من علی خانی، این کسی که در مقابل تو نشسته یه روزی در مقابل صاحب این شب قد علم میکرد و سخنرانی و نوشته و مقاله تو سایت های مختلف دنیا و تو مجله های مختلف میدم، اما اون موقعی که شنید شما دعوتش کردین تو این برنامه، با وجود اینکه زیاد علاقهی به اشتهار نداشت، گفت شاید امیرالمومنین صاحب این شب قسمتم کرده بعد از اون همه کار که علیهش کردم، حالا که عاشقش شدم، حالا که شناختنش، بیام و جلوی دوربین به همه اعلام کنم که عشق به امیرالمومنین عشق به همه خوبی هست.
شاید مهمونه امروز ماه عسل یه مقدار متفاوت باشه با توقع همه عاشقان و شیفتگان عبیدن مومنین که توی شب متوقع دارن، مومنی که خیلی عزیزه و خیلی تلاش کردیم برای که دعوت ما رو بپذیره و تو برنامه حضور پیدا کنه. شما یه زمانی دشمن از تعلیه بودیم، درسته؟ چه زمانی بود؟
زمانی که تو دانشگاه عربستان، تو پایتخت عربستان سعودی درس میخوندی، در این موقع واقعا کتاب های تاسفانه، پیاننامه های زیاد بر علیه امام علی نوشته میشه به عنوان فوق لیسانس، به عنوان دکترا، دکترا در مطاعن امام علی، دکترا به نام اسلام. تاسفانه در این موقع حتی خودم سخنرانی های متعدد بر علیه امام علی میگفتم، جلسات خیلی عجیبه که الان شب قدر، تو شبهای قدر جلسات داشتیم تو منازل، نمیتونم اسم اینها میبرم، ولی تاسفانه جریان هست، این جریان هست
تو منازل آدابی که خیلی تو شبهای قدر وارده اینی که راجع به علم دین با هم دیگه حرف بزنیم، حتی از بسیار بسیار پررنگتر از لحظی از دعا هاست. و شما شبهای قدر مذاکره علم و دین که یکی از دستورات بسیار زیبای اسلام برای شبهای قدره، راجع به دشمنی با امیرالمومنین با هم دیگه بحث میکردید. خب میفهمید
در همین زمان واقعا تاسفانه، یعنی واقعا صد افسوس کردم و معذرت از خود امیرالمومنین میخواستم. میدونید که در طول تاریخ و در طول چهاردهم دشمنان امام علی به حد زیاد بودند که صدهای تهمت ها و صدهای به امام علی گفتند، گرچه عمر بن عبدالعزیز اومده در زمان خودش و مسئله لعنت رو به حضرت امیرالمومنین قانونا اعلام کرده که، ولی واقعا یک دستور بود تو مجلس شورای دولت اموی صادر شده.
سوالی از شما میپرسند، کدوم قسمت از زندگی حضرت امیرالمومنین حضرت علیه علیه السلام هست که میتونه دستاویز دشمنی با ایشون بشه؟ موقعی که شما دشمنی میکردین، سخنرانی میکردین، مطلب مینوشتین، با دوستاتون جمع میشدین، شبای قدر جلسه میذاشتین راجع به این داستان، کدوم قسمت زندگی حضرت علی هست که میشه بهش خورده گرفت، میشه بهش ایراد گرفت، میشه بهش انتقاد کرد و انقدر عیار داره که باش دشمنی کرد؟ کدوم قسمتش بود این زمانی که شما این کارو میکرد؟
قسمت اساسی هم هست، از اینجا شروع شده. یعنی شما میدونید بعد از اینکه امام علی کنار زده و مظلوم واقع شده بعد از رحلت حضرت پیامبر، احادیث سختی نسبت به دشمنان امام علی درست کردن و شخصیت های جایگزین امام علی سخت واقعا هنرمند بودن در جایگزین و در شخصیت سازی. ما این موقع اعتقاد داشتیم که هستند که از امام علی مقدستر و بهتر، باید که من دیدیم امام علی به اینها بیعت نکرده، اینها قبول نکرده، ما به اینها ما گفتیم دشمنی از اینجا شروع شده، چون واقعا دولت اموی در شخصیت سازی و جایگزینی و جانشینی از امام علی شخصیت های درست کردن و اینها فضایل شخصی برای اینها درست کردن. بعدا ما ببینیم که امام علی به اینها بیعت نکرده، نه تنها بیعت نکرده بلکه وقتی که اومدن بهش بگرد که خلافت اینها قبول کند که خلیفه میشه و رسوان، ایشان قبول نکرده. واقعا ما گفتیم، احساس کردیم که ایشان مغروره، خود باوری هست، از خود باوری مثلا به این مسئله اومده و فقط من باید رهبر باشم. از این لحاظ ما شروع کردیم و احساس کردیم که واقعا فتنه و وجود روح سنی و شیعی از امام علی نشأت گرفته شده.
شما تا 10 سال پیش وهابی بودین، درسته؟
بله.
من سوالی از شما دارم، تصویری که از امیرالمومنین تو ذهن شما بود چی بود؟ اون زمانی که توی همین تیپ و همین تایپ کار میکردین و دشمنی میکردین با حضرت امیر، چه تصویری ازش داشتین؟ یه آدم خشن یا آدمی که به قول خودتون خیلی خیلی از خودش متشکر بوده که رهبری رو فقط قامت خودش میدونسته؟
مشکل اساسی همین که ما یک جریان هست همین که مثلا شما پیاننامه های متعدد بر علی امام علی رسول تو کشورهای ترسفر برخی کشورهای اسلامی هست. یعنی ما اینطور تصور، ای کاش که امام علی در جنگ بدر کشته شد، اینطور تصور پس کردیم همه فتنه جریان حمله حضرت زهرا جریان همه فتنه ها از امام علی نشده گرفته. اگر امام علی به صفین نمی رفت هیچ جنگ صفین چانه دو، اگر امام علی تو مدینه می موند اصلا جریان جنگ جماعت چاخ نمی فتند، اگر امام علی جریان مثلا انتقال پایتخت اسلام از مکه به مدینه، همه مشکلاتی که در صدر اسلام به امام علی واقعا اینقدر تبلیغات خیلی زیاد که ما احساس کردیم واقعا هنوز با اینکه قرن بیستم زمان اموی هم هست هنوز هم حکومت اموی هم حکومت می کنند، واقعا فرهنگ هرچی دولت اموی رفته ولی فرهنگ اینا فرهنگ درست کردند. اینا چون نزدیک به حضرت پیامبر بودند در زمان نزدیکی به حضرت پیامبر توانستند به شخصیت امام علی در زمان چنزون بکنند. هم الان شما تصور کنید تو دانشگاه عربستان یعنی ده ها برنامه در تعالی زدن به امام علی هست به نام دکتوری هست به نام
چرا؟ آی دکتور چرا؟ این چه سودی داره؟ چه منفعی داره؟ با این شخصیت اسطوره‌ای که جورج اورول مسیحی عاشق این شخصیته میریل بکنم چارلز دیکنز راجبش مطلب نوشته بود. چرا؟
چرا؟ چون واقعا دشمنان علی اینقدر زیاد هستن که اینها واقعا اولا تدوین و حادیث در زمان قدیم ها تدوین شده در زمان دولت اموی احادیث پیامبر احادیث جعلی ساخته است. دشمنان امام علی همین برای اینها فضیلت ایجاد کردند، فضیلت دروغین برای اینها درست کردند. هر فضیلت که برای امام علی پیامبر گفته اینها اومدن یک فضیلت برای دشمنان امام علی ساختند. این واقعا اینها جایگزین سنت است، یک سنت جدید درست کردند، یک سنت پیامبر. هر چی امام اسلام پیامبر در مورد علی و در مورد حضرت امام علی گفتند در مورد شخصیت های که با امام علی جنگیدن درست کردن، یک شخصیت جای زین فاطمه درست کردن، یک شخصیت جای حسنه درست کردن، واقعا اینها یک مذهب بر علی مذهب درست کردن، یک شخصیت بر علی شخصیت درست کردن، یک دین بر علی دین درست کردن. تاسوانه
آقای دکتر بدترین حرفی که اون زمانی که دشمنی کردیم با امیرالمومنین راجبشون گفت چی بود؟
واقعا یک شخص مغرور خودباور فقط منم خلیفه غیر از من قبول نمی کنم، منم که جانشین پیام دارم.
چرا در جبه شخص می زنید؟
منم
محسنت
و حاضره که جنگ و حمله به خون حضرت زهرا اتفاق می افتد فقط منم باید به قدرت برسم، حتی اگر زهرا کشته میشه من باید به قدرت برسم. من نمتو برم ولی بعدا این مسئله من واقعا به این مسئله منتفه شدم. من در تاریخ انقلابات معاصر واقعا بررسی کردم، مثلا انقلاب شوروی 1917 دیدم اولین وقتی که حکومت جمهوری شوروی کمونیستی حرکت کردن به کاخ بادشاه روسی حمله کردن، یعنی چون این حاکم فعلی منطقه مسکو بود. وقتی که انقلاب یمن هم 1962 حاکم یمن بدر پادشاه بدر اسمش اولین شخصی که عبدالله السمر رئیس جمهور جدید وقتی که قیام کرده خونه آقای بدر زده. در انقلاب مثل همینطور 1952 پادشاه فاروق حاکم بوده، اولین که عبدالناصر حرکت کرده خونه مالک سابق زده.
و من
ولی و من دیدم این نقطه میخواستم اشاره کنم، و من دیدم بعد از رحلت پیامبر چرا به خونه حضرت علی حمله کرده. یعنی این در همه انقلابها همیشه حمله به خونه حاکم اصلی میشه. این برای من سوال بوده، یعنی چرا مثلا به خونه حضرت عباس حمله نکرده؟ فرانک عمو پیامبر بود، خونه حضرت سلمان، خونه حضرت ابوذر، خونه حضرت همه حضرات دیگر هستن، چرا فقط به قول امام علی حضرت نشان میده که واقعا امام میدوند که جای جای مقام و رهبریت و امامت جایی است، چرا فقط به خونه؟ واقعا برای من سوال خیلی مهم بوده.
آخه من یه سوالی دارم آقای دکتر. شما اهل یمن بودید؟
نه.
درسته. همینجا رفت آمد دارید دیگه. نه. شما هم مسلمان بودید. حداقل در این دایره گسترده اسلام قرار داشتید. حالا با فرقه وهابیت.
خب.
شما هم نشیده بودین تو اسناد و مدارک نخونده بودین راجب به فضائل، کرامات، شأن و منزلت حضرت امیرالمومنین که پیامبر همیشه ازش یاد میکرد، راجب به ارتفاع شخصیت، طراوت و نگاه مهربانانه خوشبوترین یا آفرین نشد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، راجب به حسنه نخونده بودین؟ چرا؟ راجب به همه حرفایی که پیامبر تو قدیم زد اینا رو نخونده بودین؟ احادیثی که از پیامبر نقل شده بود که حتی علمای خودتون هم نقل کرده بودن قبل از اینکه بخواد دستاویز خیلی از تحریف‌ها بشه، اینا رو مگه ندیده بودین؟ چرا دشمنی می‌کردین به علی؟
دشمنی بعد از حادثه حمله به خون حضرت زهرا و حادثه کربلا و مسمومیت امام حسن، واقعا من اعتقاد داشتم احادیث فضائل اهل بیت که در کتب غیر شیعه تبدیل شده به قبرستان هست. یعنی من فکر می‌کنم مثل همین شمعی که جنومه هست، عروسک شمعی که در خونه میذارن به صورت عروسک شمعی، واقعا اینها تبدیل شدن به صورت عروسک شمعی. ولی وقتی که مثلا مسئله شیعه شدن، این عروسک های شمعی زینتی تو خونه روح در این دویده و زنده شده و بیرون رفته و تبدیل به یک عروسک حقیقی هست. واقعا این احادیث که شما فرمودین مرده شدن بعد از کشتن امام حسین، تبدیل شدن به یک چیز. ما احادیث مثلا حدیث منزلت، قال رسول الله علی منی بمنزلت هارون من موسی الا انا، ما میخوندیم. ولی واقعا حدیث مرد روزی که اهل بیت مظلوم شدند، از کناره زدند. این احادیث اینقدر کشتن، گرچه با خنجر و کشتن، ولی واقعا اینقدر تضعیف کردن، توهین کردن از لحاظ دلالتی، از لحاظ سندی که واقعا وقتی ما میخوندیم در فضیلت دشمنان امام علی که فضیلت سختینی صلوات میفرستیم، ولی وقتی که در مورد امام علی فضیلت میزنیم چهره ما عوض میشه.
تو همون دانشگاهی که شما درس میخوندین، دانشگاهی که بیشتر سعیش برای این بود که دشمنان خوبی رو پرورش بده برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، همین حدیث منزلت شما خونده بودین؟
بله بله.
که نسبت پیامبر و علی مثل نسبت موسی به هارون بود، واقعا اینو خونده بودین؟
خودم
شک می‌کردین روی حدیث.
مشکل اینجا هست، در طول 14 سال اینقدر به این احادیث دست دادن، تأویل کردن، ملعبه لغوی کردن که دیگر هیچ اثر نیست. اینقدر هم به امام علی ظلم شده، شایعات بر علی امام علی شده که دیگر هیچ، این حدیث اصلا باور اصلا تو کتاب ما هست، تو کتاب های مقدسات ما هست، ولی اینقدر به امام علی نسبت بدبین شده. واقعا کار دولت اموی بود، کار دولت
اموی. سوالی دارم، کتاب هم شما چاپ کردی؟
بله، رحلت من از وهابیت به توجه امامیه.
نه قبل از بحثی که شما شیعه بشین به زیب دشمنی با امیرالمومنین، این کتاب هم چاپ کردی؟
بله بله.
کتاب چی کارش کردی الان؟
کتاب به نام همبستگی تشیع و غلات و فرق غلات بر علی شیعه یک کتاب نوشتم.
خب اون کتابی که بر علی شیعه نوشتین چی کارش کردی؟
والا بالاخره خدا همیشه ما مخصوصا در این شبهای قبل ما دعا میکنیم که خداوند ما الحمدلله که بالاخره درسی مثلا به صورت طور کامل امام علی نشرختی. ولی
داری کتاب هست خونتون؟
بله اصل کتاب هست.
بعد نگاه میکنیم به چه احساسی بسیم دست میگه؟
والا یک دو احساس هست، یک احساس شرمندگی نسبت به امام علی و حضرت امام علی واقعا، یکی احساس خوشحالی از نجات از این مشکله.
خب بریم سراغ نجات. چی شد که آقای دکتر عزیز ما، کسی که یه زمانی اگه میشناختمتون بهتون نمیگفتم عزیز، اگه اون زمان میشناختم الان بهتون میگم عزیز، الان بهتون میگم تاج سر، الان بهتون میگم نور چشم، ولی یه زمانی شما کاری میکردین که عزیز دل ما ایرونی ها نمیدید، حداقل شیعه ها، ولی الان دوست و رفیق مایید. چی شد که شما نجات پیدا کردین؟ به قول خودتون قسم دومی که نگاه میکنین به کتابی که بر علیه امام علی علیه السلام نوشتین، اون خوشحالی از اون نجاته، چه اتفاقی افتاد، چه جرقه‌ای بود، چه تلنگری بود که دکتری که روی منبر میرفت سخنرانی میکرد، مقاله مینوشت، کتاب مینوشت بر علیه امیرالمومنین علیه السلام، تبدیل شد به عاشق و شیفته علیه السلام. چی شد؟
یه روز تو دانشگاه امام محمد سعود و عربستان پایتخت سعودی بودم، کتاب چند کتاب در ردیه یک کتاب هست در کتابخونه های فروشی خیلی زیاد بودن. من بعدم دفتم اصل کتاب پیدا کردم، اصل کتاب که در ردیه میتونم چون ردیه ها خیلی زیاد هست. یک کتاب به نام العطب الجمیل یعنی دفاع از شخصیت امام علی هست، از یک نویسنده از امامان شافعیه، از شخصیت های شافعی مذهب بود. من این کتاب دیدم بعد رفتم کتاب خونه دانشگاه امام محمد سعود، گفتم این کتاب میخواهم. دیدم یک تابلو زدن، اصلا خوندن این کتاب ها ممنوعه، یک تابلو تو دانشگاه دادن تو همین دادن. گفتم نه، من به عنوان یک محقق میخواستم این کتاب میکنم. گفتم شما وارد این کتاب های مثلا به تره میفتی، اصلا خطرناک برای شما. گفتم نه، وقت میخواستم این کتاب 10 نفر تو عربستان سعودی در پاسخ این کتاب میشتم، من میخواستم اصل کتاب ببرم. من خودم تو رشته حدیثی هستم، متخصص تو همین مجال احادیث پیامبر هستم، تو رشته حدیث هستم. این را اصلا کردم، بعد از این که این های شناسنامه دادم و ثابت کردم، گفتم خوب بخونید ولی مثال شما نیست اینجا وارد این کتاب بخونید. این کتاب گفتم این مگر این از ائمه شافعی هست؟ گفتم ولی بالاخره بعد این کتاب خوندم و واقعا من فهمیدم این کتاب مثل که معرفی بنده بودن هست. یعنی اینجا ایشان مسائل وجدانی مطرح کردن. یعنی اولا چرا در طول 14 سال ایشان این مسئله مطرح کردن؟ همیشه ما ادعای پشتوانی از صاحبی پیامبر هستیم، ولی هیچ موقع و هیچ حتی یک مرتبه از امام علی با اینکه یک صحابی هم از اهل بیت هم یک کتاب ننوشتیم در مورد امام علی. چرا همیشه در اختلاف ایشان با همه شخصیت ها قدیمی یا صحابی پیامبر همیشه امام علی محکوم میکردید؟ چرا مثلا در مورد هجرت امام علی از مدینه مکه محکوم کردید در حالی که یک انسانه؟ اگر حتی اگر مثلا اهل بیت بود یک انسان آقای هست، حتما لابد یک دلیل داره. چرا وقتی که ایشان معاویه از خلافت از امارت دمشق عزل کرده ایشان محکوم کردید؟ چرا مثلا نمیگیم بالاخره یک انسان میدوند که ایشان مخالف حکومت خلیفه قبلی خودش برای امارت دست داشتن برای وجود معاویه؟ اگر واقعا ایشان معاویه میونه مردم حداقل میشونن میگن این واقعا شخص مؤمن نیست، مخالف خلیفه اول برای معاویه، ولی بعد از اینکه به حکومت رسیده میگن این فرصت طلب. چرا به ایشان حق نمیدادیم؟ چرا همیشه مظلوم کردیم؟ چرا نامه هایی بر علیه امام علی نوشتیم؟ چرا پیام نامه هایی بر علیه امام نوشتیم؟ چرا مگر اینکه این کم کم متوجه مظلومیت امام علی هست و من از مرحله کدورت و دشمنی نسبت امام علی از حالت چون واقعا این خطاب وجدانی بود، استدلالی نبود، واقعا مگر به سر پیامبر نبود؟ مگر اصلا ایشان پیامبر در همین بعدا ایشان اومده وارد مسئله دیگر هم هست؟ احادیثی که پیامبر در مورد امام علی ایجان مطرح کردن و گفتن این آقای بزرگوار ابن عقیل شاقی که واقعا من فکر میکنم ایشان هم شیعه شده ولی نمیتونه خودش شیعه شده مگر اعلان تشیع کرد اعدام بشه. ایشان گفت من بررسی کردم و دیدم پیامبر در زندگی باش همین زندگیش احادیث مکرر و به صورت تکراری و به صورت اصرار همیشه در مورد امام علی در هر جا در هر مناسبت صحبت میکرد. یعنی اصرار امام علی برای من واقعا تعجب آور بود. یعنی اصرار پیامبر برای تعریف شخصیت امام علی، اصرار پیامبر در هر مورد از ابتدای اسلام، از نزول منزل عتیرت الاقربین در روز اول که ایشان نبوتشان اعلان کردن مسئله امامت امام علی مطرح کردن، کثرت احادیث، تکرار احادیث در همین مناسبت های امام علی، این مسئله برای من روشن شده تا اینکه من از حالت شینه شدم، ولی واقعا شک کردم. اولا برای چی امامعلی چهارم شده؟ یعنی اگر واقعا چیزی که مسلم کثرت احادیث پیامبر و اصرار پیامبر برای تعریف شخصیت امامعلی، پس چرا امامعلی چهارم شد؟ این سوال مطرح کرده.
با چی شد که محبت امیرالمومنین توی قلب شما نازل شد؟
همین مسئله. یعنی واقعا شاید گاهی ما میگیم اصلا تو زبان یمنی ها گاهی دشمنی تبدیل میشه به بهترین محبت میشه. شاید مسئله واقعا اصلا بعد از اینکه برای من این سوال بوده، یعنی بهترین مسئله ایجاد محبت برای من این سوال بوده. یعنی بعد از من اومدم آمار زیاد کردم، آمار احادیث با توجه به رشته بنده در
خیلی مرحله کدورت و مرحله عشق بسید این ها؟
از مرحله کدورت ابتدا به مرحله مظلومیت امام علی. برای من مظلومیت ثابت شده که مظلومه، همیشه ایشان محکوم. بعد مرحله مظلومیت مرحله عشق. ولی بعدا من اومدم تو رشته من تر حدیث بود، اومدم بر اساس واقعا آقای ابن عقیل شافعی که خیلی زیاد معتقد هستند، حتی خود بعد من بررسی کردم از علامه محسن امینی گفتن این شعر بود ولی اعلام نکرد. ولی چون برای اینکه حقیقت امام علی معرفی کنم خودش به عنوان شافعی موند، ولی در واقع شعر بود. فقط برای من اومدن آمار آمارگیری هست چون دشته من حدیثی بود. رفتم واقعا من خیلی تعجب کردم، رفتم آماری که پیامبر در مورد امام علی حدیث گفتن چند که بینکاشی گفتن، یعنی شاید پیامبر در کل زندگیش نیم زندگیش برای امام علی اصلا هزینه کرده. حدیث پیامبر در مورد امام علی واقعا خیلی باعث تعجب بنده بود. یعنی اصرار امام علی حتی در بستر مرگ، در بستر مرگ، یعنی اینقدر اصرار بود که حتی از اینها کاغذ گسته که در مورد امام علی فضیلت می‌نویسه. ولی اصفهانه یه شخصی که خلیفه دوم ایشان همین کاری که عمرو بن العاص در صفین انجام داده، ولی چون آقای عمرو بن العاص شخص بیدین بود همی فهمیدن که یک حیله درست کرده. ولی چون این خلیفه دوم شخص ظاهرا اهل دین بود، وقتی که قرآن علم کرد کسی اصلا این کلک نفهمید، چون گفت حسبونا کتاب الله، کتاب برای ما کافیه. این میخواست فضیلت میگه کاغذ برای من بیاورید، من در بستر مرگ هستم. این اومده قرآن علم کرد و من برای من تصور کردم جنگ صفین با همین مسئله. و اگر واقعا پیامبر اسلامی کرد که کاغذ برای من بیاورید، جنگ صفین در همین روز پنجشنبه اتفاق میفته در بستر مرگ.
یه روز یکی از صحابه امیرالمومنین میره سراغش و میگه من میخوام فقط یه جمله بهت بگم، من خیلی کاری برات نکردم، خیلی دیگه نتونستم تو اونجایی که میتونستم فعالیتی بکنم دلی هست و به دست بیارم، فقط میخوام بهت بگم که یا امیرالمومنین دوستت دارم، دوستت دارم. یعنی من یه نگاه داشت که یه لبخندی به ایست دوستش که تو داری یه حفاظ برای خودت درست میکنی، برای روزی که نیاز مندی، برای روز قیامت. همین محبتت، همین عشقت هم کافیه. خوش به حال اونایی که این محبت اساسی رو درست درکنن. آیا تو یه قسمت تماشا بکنید برگردید، من همینجوری فقط حرفای شما رو گوش کنم کیف کنم. بفهم اینجا رفتین آقای دکتر جانکران؟
بله.
آخرین بار کی رفتین؟
آخرین بار میشه یعنی تقریبا یک ماه میشه.
یک ماه میشه.
بله.
اینجا بودید چی میگین؟
واقعا اینجا بیاد همین شخصی که قائم مقام حضرت امام علی هست که در مورد صحبت میکنه، اینجایی که شخصی که واقعا اگر در زمان حضرت پیامبر بود خودش جانشین پیامبر خواهد شد. این البته چون و اگر مسئله ائمه 12 در واقع امام علی هم میتونه امام مهدی بشه، امام مهدی هم میتونه امام علی بشه. از لحاظ فضیلتی همه میتونن جای دیگه هم میگیرن.
خیلی ها میگن که امام علی علیه السلام مظلوم ترینه یا امام حسین علیه السلام، اما انصافا این همه سال و این همه گذشت ایام و این تنهایی فکر میکنم روز به روز داره شما رو تعداد و عیار مظلومیت صاحب از زمان قلب عالم امکان و خود رنگتر و بیشتر میکنه. شما یه اتفاقی براتون افتاد، یه روزی توی اون کتاب خونه رفتید و به اصرار کتابی رو خواستید بگیرید که اون کتاب شما نمیدادن، اما صفحات بسیار بسیار پرشماری بر علیه اون کتاب نوشته شده بود. اینو که جالبی کتاب گرفتین و خوندین و گفتین استدلالی هم نبود، اتفاق و تلنگری که تو قلبتون افتاد وجدانی بود. یه نگاهی کردین و علامت های سوالی که تو ذهن شما پر ترافیک همجوری پشت سر هم بود، بعد فهمیدین که همه ی حرفایی که زدین، همه ی مقاله هایی که نوشتین، همه ی که سخنرانی هایی که کردین، همه ی حرفایی که برای دانشجوها زدین، همه ی حرفایی که تو اینترنت نوشتین بر علیه شخصیتی که فکر میکردین یه آدم مغرور و خود باوره همه اشتباه بود. خب چیکار کردین؟
آن جبران این مسئله سخته واقعا، یعنی جبران مظلومیت در حق شخص بزرگوار اسلام واقعا یکی از علل سفیان در همین معرفی شخصیت امام علی هست، واقعا قابل جبران نیست. ولی واقعا ما از خدا میخواهیم، از خود حضرت امام زمان، که ایشان قائم مقام حضرت جنبر و حضرت امام علی هستند و امام زمان هستند، که از من معذرت میخواهم از ایشان که ایشان بالاخره در اساس توسل اگر این گناه من جبران میشه، اگر قابل جبران.
امیرالمومنین شما رو دوست داشته، شاید خیلی ها این منور دنیا زندگی بکنن همین دشمنی رو داشته باشن، اما مطمئن باشین شما تو زندگیتون یه اتفاقی افتاده بوده، همون دورانی که شما وهابی بودین و دشمنی میکردین با امیرالمومنین، یه کاری کردین که مورد محبت امیرالمومنین قرار گرفتین و با این نور تونستین هدایت بشین. شک و درنگی دوست نکنین، این دستگاه هم دستگاه مهربون و پرمحبتیه. من ایمان دارم که صدای شما رو میشنوم و شما خیلی زودتر از این صحبت ها بخشیده شده، خیلی زودتر از این صحبت ها. حالا چه جوری جبران میکنید؟
والله شاید اینجان یک جبران کامل نیست، ولی به طور یکی از گناه ها مثلا ممکن بخشیده میشه. همین مسئله کاری که پیامبر کردن، یعنی همین معرفی شخصیت محمد و همین روش پیامبر هست. با روش پیامبر در تعریف، واقعا من عاشق روش پیامبر در معرفی شخصیت امام علی هستم.
چرا؟ چرا مگه روش معرفی امیرالمومنین توسط پیامبر چه تفاوتی میکنه با بقیه؟ این سوال تعمدی دارم میپرسم، یه جواب خوب بهم بدیم.
یعنی واقعا من فکر میکنم روش پیامبر بالاتر از روش همه علما و همه فقها و همین شخصیت هایی که عاشقان امامن، چون من معتقد هستم که خود پیامبر عاشق امام علی بود، از یکی از عشاق امام علی بود، واقعا عشق درونی هست. ایشان درخواست کردن که امام علی جانشین، ایشان از خدا دعوت کردن، واقعا عاشق امام علی بود. بس من فکر میکنم هر پیامبر نسبت به امام علی از روی عشق بود، بلا وقتی که انسان در بستر من میخواست فضیلت امام علی میشه، این منطقه عشق بابا، منطقه عشق وقتی من در بستر من پیامبر در بستر من میخواست که در فضیلت امام علی یه چیزی میشه. واقعا هم روش پیامبر، مثلا مسئله یکی از روش های پیامبر که من مراجعه کرده سوال برای من بود، چرا پیامبر در بستر من آخرین فضیلت که در مورد امام علی گفته این فضیلت گفته که همه گفته حدیث سقرین گفت. بعد من این نتیجه رسیم همه بزرگان تاریخ و بزرگ بزرگان همین پیامبر بود، آخرین کلمه اینها در بستر بر مهمترین کلمه اینها، یعنی در آخرین کلمه ایشان چرا حدیث سقرین مدرسن؟ ایشان میده که حدیث سقرین مثل یک سیدی فشرده هست، حاوی همه چیزهایی که من در مورد من نگفتم. ولی در بستر مرگ همین میگن، حتی خود امام ابن حجر حیثمی از امام تسلیم گفت پیامبر در آخرین نطق قبل شهادتین حدیث ثقلین گفته. بعد از من تو کتاب الله و اهل بیتی هست. اهل بیتی مصداق بارز اینا امام علی هست.
شما کسی رو عاشق‌تر، کسی رو شجاع‌تر از این رنوانی سراغ دارین که تو لحظاتی که همه نقشه میکشیدن برای از بین بردن وجود نازنین پیامبر، بیاد تو بسترش بخوابه، سینه سپر کنه برای اینکه اگر خواست اتفاق بیفته برای هر دو تن میفته، مهربونتر، نازنینتر، شجاعتر، اگر به حرف هم باشه، اگر به معرفی هم باشه، اگر به گفتگو هم باشه، ما نداریم کسی رو که توی اون سپاه، توی جنگ احد، توی صفین، توی بعد، تو همه این جنگ ها، توی خیبر کی میتونه دفاع کنه؟ کی میتونه حرف بزنه؟ کی میتونه قد علم کنه روی شونه های امیرالمومنین علی علیه السلام؟ کی میتونه ادعا بکنه وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها که توی خونش بود، اصلا این کنارش بودن؟ چرا؟
من فکر کنم یکی از این روش های بیمار همین مسئله بیمار خواسته که این جرایان اتفاق میفته که شخصیت امام علی شرفته میزه. یعنی روش های پیامبر در شناساندن انسان ها به شخصیت امام علی روش های متعدد بود. یکی از روش ها همین مسئله بود. واقعا چیزی که برای من هم جز خیلی برای من هم خیلی جالب بود و خیلی تعجب آور بود همین مسئله من، چون رشته من در حدیثی بودم، سرکار من به راویان هم شیعه هم هست، راویان قدیمی از قرن اول تا قرن چهارده هم تا قرن نوزده هم، چون بالاخره رشته حدیث همین رجال شناسی هست، راویان شناسی هست. من برای من تعجب بود، چون وقتی که راویان شیعه میخوندم برای من خیلی تعجب بود، یعنی اینقدر این مثلا مظلوم شده، اینقدر اینها در جامعه در یک سو حرکت میکنه، دولت، وزارت فرهنگ، همین وزارت ها، وزارت اطلاعات رسانی، دولت، همه این کشور دولت عمومی با قدرت جهانی به سوی حرکت کنه. در این قده مثل شخص مثل محمد بن اسم سقطی هست، شخص مثل زرایر بن عیون، شخصیت های بزرگ هستند، واقعا یک عده معبود محدود دارند یک جامعه کامله. شما تصور کنید تو همین ایران اسلامی هست 70 میلیون خدا نکرده به سوی دشمنی به امام علی حرکت میکنند، یک عده 10 نفر مثلا جلوی این جامعه ایستادند. واقعا برای من چقدر عشق درون اینا بود که خود راویان و مورخان شخصیت های شیعی که خوشبختانه شیعه نبودند،
من میگم برای همین شما دوست
داشتم. زرار بن عیون وقتی که فضایل امام علی جمع کرده در این موقع فضیلت از امام علی مساوی کشتن است، اعدامه. ایشی که از راویان غیر شیعه گفت من زرار بن عیون دیدم در کوچه‌های کوفه مثل دیوانه فضایل امام علی جمع کرده و همه اینها از پشت خونه ها سنگ باران میکردن. یعنی واقعا این برای من صحنه فیلم هست.
یعنی یه سوالی از شما پرسن، این سوال برای من همیشه علامت سوال میده، این فرقه وهابیت از کجا پیدا شده؟
یکی از بزرگان اسلام در قرن در مصر به نام محمد ابو زفر هست، یه چیزی گفته، گفته تاسفانه استعمار دو کار کرده، یا اینکه یک مذهب ایجاد کرده مثل بهائیت ایجاد کرده، واقعا خودش سخته، یا اینکه نه یک مذهب چون حلالیت دم مسلمانان میگیرد تقویت کرده، یک مذهب بود ولی تقویت کرده، چون اصلا بهائیت و وهابیت تو در ریخ گرچه وهابیت مسلمان هستند ولی وهابیت و بهائیت در دو مسئله مشترک هستند، مسئله حلال بودن دم مسلمانان، چی سنی چی شیعه بودن، یعنی در واقع در نتیجه یک هستند. علت انگلستان اومده وهابیت تقویت کرده، روسیا شوروی اومده بهائیت تقویت کرده و ایجاد کرده، چون در نتیجه هدف اساسی همین نابودی شد. همین مسئله من با وهابیت هم مسئله برای من تجربه شده. بعد از اینکه من عاشق امام علی شدم، قبلا همین جرایان برای من هم اتفاق افتاده بلافاصله. نزدیکترین انسان من عموما بوده که رهبر وهابیان در یمن بودم.
من
مشکل نمیدی؟ یعنی مشکل نیست، اصلا میتونیم برای ولی آخر خدا هست. ولی عموما همین روش وهابی همینطور گفت. ببینید شما فکر میکنید که همین روش وهابی ها گفت شما فکر می‌کنید شما فرزند من هستی یا
مثلا از شما
ما وهابی آدم می‌کشیم اگر شیعه بشه فرق میان بسر و برادر و خواهر را نمی‌کنه.
حالا شما وهابی یعنی شیعه شدید، هنوز معتقد هستید که زمین صافه یا فکر می‌کنید زمین گرده؟
واقعیت این فتوای شیخ بن باز بوده و متاسفانه خیلی زیاد اومدند و به ایشان همین از جمله عبدالمودودی به ایشان ثابت کنند که این مسئله متاسفانه ایشان اصرار کردند تا روز ایشان از این دنیا رفت.
اصرار داشتن که زمین صافه دیگه، درسته؟
بالاخره من
خیلی خوب فریم میگذاریم. من یه جوون ایرانی هم شیعه هم هستم. شما مورد محبت هم بیاد مومنون قرار گرفتیم، با اون نور هدایت شدین و بعد از اون همه دشمنی و دشنامی که به امیرالمومنین دادین روی منبر، تو سخنرانی هاتون، تو مقاله هاتون، تو کتاباتون علنا دشمنی کردین با امیرالمومنین، هدایت شدین، دلتون پر از محبت و مهربونی امیرالمومنین شد و انقدر شیفته شد. من یه جوونه ایرانی شیعه‌ام، مثل شما علم حدیث نخوندم، بعضی موقع خیلی بی تفاوت از کنار همچین شخصیتی عبور میکنم. چی کار کنم؟ من یکی از دقیقه تو سرزمین دارم زندگی میکنم که بیرق شیعه علم شده، تو سرزمین دارم زندگی میکنم که نقل همه مجالس امیرالمومنینه، توی سرزمینی دارم زندگی میکنم که یه بچه اگر میخواد وایسه دست و زانوش میگیره یا علی میگه. چی کار کنم برای اینکه امیرالمومنین خوب بشناسم؟
حالا من فکر میکنم انسان دارای یک ویژگی خوب هستش، همین ویژگی احساس و تخیل هست، حسی تخیل. این تخیل خیلی مهمه. یعنی مثلا فرض کنید یک شخصی که دشمن امام علی بود، در واقعا در تاریکی زندگی کرده، پس واقعا نورانیت امام علی برایش مشخص میشه، روشنایی امام علی برایش چون در تاریکی بود. ولی کسی که شیعه بود از بچگی، خداوند بهش یک نیرو تخیل کرده، من خدا نجات داده که من عاشق امام علی شده بنده. و اگر باید تاریکی تصور کنه، تجسم کنه در ذهن نیروی خود، این خلق کنه، ایجاد کنه، تا میتونه نعمت عشق به امام علی درک کنه. و الا این نعمت تبدیل میشه به یک مسئله روزمره میشه و مزه آسمانی عشق به امام علی شاید از بین میره و هیچ لذت در درون انسان و در وجدان انسان نسبت به عشق امام علی هرچی عاشق میشه، ولی عشق باید با احساس آسمانی داشته باشد، یک لذت درونی که قابل توصیف نیست، یک چیزی در درون انسان میجوشد و شاید مثل یک انسان گرچه قابل تشبیه نیست. یعنی شما فرض کنید کسی که یک بیمار سرطانی هست، این واقعا احساس درمانه و احساس بیماری در درون خود احساس میکنه، ولی من که این بیمار نداشتم حتی هیچ موقع احساس نمیکنم. عشق گرچه از لحاظ سرطانی نیست، ولی واقعا یک چیزی در درون انسان لذت میکنه، احساس میکنه، گرچه سرطانی نیست، ولی واقعا یک چیزی در درون انسان مثل درون یک انسان بیمار هست، ولی بیماری در جنبه ایجابی هست، نه در جنبه مثبت هست، نه در جنبه مثبت. ولی همین مسئله، من واقعا بعد از اینکه شیر شدم اینا اومدم گفتن از مسجد که من تو مسجد امام جماعت بودم و امام جمعه بودم، گفتن دیگر به من همین آیتی با هم نماز خوندیم و مسافرت داشتیم، دوستان، برخی نزدیکان، برادر، پدر، مادر، همین برای من هیچ درست ارزش دارن، ولی در برابر یک حدیث فقط که در ایجاد عشق به امام علی از پیامبر کشته شده، برای من هیچ ارزش نداره. یعنی واقعا من احساس کردم که مثل اینکه شما در برج، بزرگترین برج دنیا، اینجا شخصیت های بچه با ماشین های کوچک بازی میکنن، اینجا استادی، فکر میکنی شخصیت هایی که قبلا برای شما مقدس بودن مثل اینها بودن؟ نه اینکه من مغرور شدم، ولی احساس کردم که من در بزرگترین برج دنیا، برج امام علی هست. اینجا از بالا این هم نگاه، یک بچه کوچک هست که با ماشین های کوچک بازی میکنند، ولی چون دولت اموی اومدند این بچه های کوچک بزرگ کردند و به عنوان خلفای بزرگ اسلام مطرح کردند. این
شما آخرین باری حج رفتین کی بوده؟
آخرین بار تقریبا میشه 12 سال پیش.
12 سال پیش. دلتون تنگ شده نه؟
البته.
یه پیشنهاد بکنم. سوال مسابقه ما رو جواب بدین شما. مؤسسه مالیات اعتباری قوانین به برنده جایزش کمک هزینه سفر به حج. میگم تا شب 23 که آخرین شب قدره که خداوند قراره تقدیر یک سال ما رو رقم بزنه دعا بکنین ان شاء الله قسمت شما بشه. این تنبلی ما رو بذار توجیه بشه که هنوز قرعه کشی نکردیم برای برنده های سفر به حج. یه عکس انداختن از شما بچهای ما. خب کنار شما یه ماه تابنده است که نام مقدس امیرالمومنین میشه. من عکس رو شما نشون میدم. خیلی چیکار بکنین برای اینکه این تشعشع، این زیبایی، این طراوت، این شعله، این درخشانی این ماه که توی زندگی شما تابیده شده و میگین توی ارتفاع خیلی بلندی قرار داره و شما در برج مرتفع امام علی علیه السلام هستید، هیچ وقت خاموش نشه، هیچ وقت خراب نشه توی زندگی شما. چجوری نگهش میداریم این ماه؟
واقعا نگه داشتن همینه. در قرآن که این در سوره کوثر، سوره تکاثر، تسألون یوم اذن النعیم، یعنی خداوند قسم خورده که روز قیامت از نعمت برای شما سوال خواهد برسید. و فکر می‌کنم احساس این نعمت در باید همیشه تذکر کنیم. نعمت عشق و معنی، یعنی همین مسئله مهم هست. مسئله صلوات. چرا مثلا ما همیشه صلوات می‌فرستیم؟ یعنی وقتی صلوات می‌فرستیم ما باید یعنی همین عشق و معنی هست. هر صلوات یعنی امام علی بیاوریم. در هر وقت، در وقت نماز، بعد از نماز، شب، بعد از شب، یعنی این نشان میده که واقعا باید عشق در انسان میمونه. ولی باید دیده نیست برای چی خداوند، برای چی پیامبر اصرار کرد که همیشه ذکر امام علی با ذکر خود.
یه سوال بکنم، زمانم تموم شد. دوست داریم توی برف پاتون جای پای کی بذاریم؟ یه سوال از همه پرسیدم. دوست داریم پاتون جای پای کی بذاریم تو زندگی؟ دوست داریم رد پای کی رو دنبال
کنیم؟
یه دعا برام میکنی؟ یه روزی دشمن ما بودی، این امروز عزیز و تاج سر ما. یه دعا برام میکنی؟ زمانمون خیلی کوتاه.
از خدا میخواهم که واقعا ما را از عارفان خود قرار بده. مهمترین نعمت اسلام برای ما، مخصوصا در ماه دوار. از خدا میخواهم که گناهان همه ما، گناه بزرگ، گناه کوچک، به لطف خود بخشش
کنه. امیرالمومنین دشمناش هم دوست داره. وای به حال من و تو که عاشقشیم. امشب شب رحمته، منتظرمونه، خدا چشم انتظارمونه. اگه بفهمیم چقدر عشقمون داره میمونیم، هر گناهی کردیم بریم در خونش. یا علی.